مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه نهم از مبحث
ارزش معنوی تفکر،
محرم 89،
37 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیدم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعضائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برای اینکه از قدرت تفکر در اصلاح نفس خودمون استفاده بکنیم، ابتدا باید ببینیم که از تفکر در چه زمینه‌هایی نباید استفاده کنیم. یک شب نمونه‌هایی از این نبایدها رو خدمت دوستان ذکر کردن. باز اجازه بدید با این که وقت خیلی کمی هم امشب داریم، هم برای کل بحث این مقدار باقی مونده شب، من یکی دو موضوع دیگر رو عرض کنم. چون اون چیزی که ماها بیشتر مبتلابهش هستیم و درگیریم باهاش، فکرهای بدیه که به ذهنمون میاد. اینا رو اول باید قلع و قمع کنم. یعنی این درگیری 24 ساعته ماست. بعد هر موقع فراغت و فرصت داشتیم و انگیزه لازم داشتیم به خوبی ها بیندیشیم. سر اون خوبی ها هم به موضوعش میپردازیم، هم به روشش. احسای شبهای قبل رو ادامه میدیم. مثلا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها. اگر کسی زیاد درباره معاصی فکر بکنه، به سوی معاصی کشیده میشه. ضمن این که زیاد فکر کردن درباره معاصی نشون میده که در سر و باطن و ضمیر انسان گرایش هایی وجود داره. اولش شما فکر میکنید این گرایش ها بی ضرره، کم کم یه آرزوهایی شکل میگیره. بعد وقتی دقت میکنی، روایت هست که میفرماد خدا به سر بنده خودش نگاه میکنه، هر چی باشه میاره بیرون، تنش میکنه، رداش میکنه. بعد خداوند متعال روز قیامت یه صحنه برای ما پیش میاره که خیلی صحنه لال کننده ایه. و اون این که هرچی به سرمون اومده فقط خودت خواستی. این خیلی ناجوره. باش اگه بلایی هم سرمون میاد خدا خواسته باشه. بعد میگه خدا تو این شرط برای ما ایجاد کردی. سخت شد، ال شد، بل شد. یه منطقی، یه حرفی بهش بزنی. بعد یه دفعه خدا برگرده بفرماد نه، هر چی تو خواستی من طبقه همون تنظیم کردم. تو خیلی کار پیچیده ایه. اگه کسی دقت کنه در زندگیش اینو میبینی، دقت کنید متوجه میشی تشخیصش زیاد دشوار نیست. چرا آدم فکر بکنه، با فکر آبیاری کنه، عود بده به خواسته های بد دل خودش، بعد به سرش میاد؟ شرایطش رو خدا فراهم میکنه، شرایط بدیهایی رو که راه فرار نداری، هی هم میگی بابا من دیگه اصلا افتادم تو این وادی، من چه میدونم. بعد به یه آدم خوبه ای میرسی، میگی آخه آدم خوبه، تو که شرایط منو نداری، تو خیلی وضع بهتر از منه، تو اصلا بایدم خوب باشی. خب عزیزم، تو این شرایط خودت در خود درست کردی، من دست فکر کردم موردش، یکی از عواملش فکر کردم. در عبارت دیگری میفرماند من کثر فکره فی اللذات غلبت علیه. معاصیت یکی بود، لذت ها. در مورد لذت ها آدم زیاد فکر بکنه چی میشه؟ لذت ها غلبه پیدا میکنن، لذت پرست میشه، شهوت پرست میشه. و وقتی لذت پرست شد، از خیلی از لذائذ معنوی باز میمونه. و آدم اصلا باید به کام خودش تلخی بده تا شیرینی های معنوی رو بچشه. بعد که شیرینی های معنوی رو چشیدی دیگه هم خوش میگذرونی، هم فال، هم تماشا، هم روش بود. خیلی بده من چه وضعیتی از بس بده. در روایت دیگری هست میفرماید اساسا درباره دوست داشتنی های خودت زیاد فکر نکن. البته اون تو روایت ذکر آورده، زیاد ذکرش رو تکرار نکن پیش خودت. ذکر با فکر قریب المخرج میشه، تا بیش صحبت کرد. زیاد هی یادآوری نکن، بیچارت میکنه اون محبت. بعد می سوال میکنی من چجوری این محبت رو از دلم بیرون کنم؟ باز فکر کردی میشه، باز بیاد یادش افتاده. دنیا با این نقدی که داره برای انسان جذاب نیست. چی دنیا رو برای انسان جذاب می کند؟ فکر و ذکرش. همش فکر میکنیم موقع همسایه قاضی یکی نمیدونش. آخرت با اینکه نسیه است برای انسان جذاب تره. دلیلش هم خیال پردازی های ماست، دلیلش هم جذبه یکی فیلم های تخیلی داره، دلیلش هم دوران رشد ماست با تخیل. ما داریم تو تخیل قوته وریم، بالغ میشیم، واجب میشه همه چی برای. آیا دین چیزی از جنس تخیل است؟
بله.
تا مرغ خیال خودتو پرواز ندی به قیامت، به بهشت، به جهنم، صلاح و صداد نفس درست نمیشه، جور نمیشه. برنامه های آموزشی ما خیلی غلطه. دیشب درباره این نوع تفکر که خیلی از اسمش رو میذارم تخیل صحبت کردیم، که بسیاری از آیات قرآن، آیات بهشت، پرواز دهنده مرغ خیال انسان هستن. اصلا نقاشی میکنه خدا.
بله
تو اون لحظات حساس. الان یه فرهنگ غلطی جاهلانه، یه حالا جوونه زیاد بین اینا حالا راحت باشه کنید، طبیعیه دیگه بیدینی جوونی. اما واقعا اگه بیدینی با جوونی تناسب داره، من این خدا رو قبول ندارم. ببخشید، معذرت میخوام، من به این قدر سادگی بیدین میشم؟ خیلی خطرناکه آخون به سادگی بیدین میشم. من که نمیتونم به شما جسارت بکنم که با یه چاقوی به خودم بزنم دیگه. ای تو ببین چقدر من میخواستم ناسزا بگم، الان چی نگفتم با لبخند جاش بگم آقا من حاضرم که بشه. چرا؟ معنا نداره جوون با دین تناسب داشته باشه بعد آغاز دینداری رو بذاره سن جوانی و نوجوانی، بعد هیچ این نوجوان از دین متنفر بشه. آقای خدا شما یه برنامه ریز نداشتی اونجا تر و برنامه بده، پیشنهادت نقل بده. دین مال پیر مرداز، دین مال مسنتراز، چه حرفی آخه میزنی؟ دوری به تر و برنامه خدا شک میکنی؟ به چی خدا اعتقاد داری؟ خدا عقل آفریده، من میخوام بگم خدا عقل نداشته؟ اوج دینداری همون نوجوانیه. با چی پس؟ کدوم مدرسه؟ کدوم آموزشگاه برنامه براش دارن؟ با آموزشگاه حرفای پیر مردونه میزنیم به جوان، حالش از این به هم مسئله میزنیم. من یه پیر مردی هستم، 30-40 سالمه. این 30-40 سال از نوجوانی بوده در گذشته دیگه. بعد میگم عجب دلیل منطقی، من قانع شدم این را بنویسید در کتاب راهنمایی. آقای من کتابی ها راهنم تو دوران راهنمایی آدم ها مسلمون بشن باید مثل تو 40 ساله فکر بکنم؟ مثلا ببین یه نمونه شو بگم. در اول شرح تجرید الاعتقادی کتاب خیلی قدیمی بود، من از بابام به ارث بردم، من اون زمانه طلبگی بچه نیده بودم اینو بخونم اینا اما اولش نوشته بود که کتاب عقایده بشه دفع ضرر محتمل عقلن واجب است. طرف درستی هم هست. بعد برای من توضیح میدادن، میگفتن مثلا یه خطری احتمال داشته باشه تو رو تهدید بکنه، تو باید برطرفش بکنی یا نه؟ میگه بعد میگه خب ممکنه یه قیامتی در کار باشه، جهنمی در کار باشه، خب پیامبر اومده خبر داده، خودتو جمع کن یا بررسی کن ببین اصلا پیامبری هست یا نیست. این استدلال مال چند سالگی آدمه. آدم توی نوجوانی تک چرخ میزنه مغزش تا 5 سانتی اسفالت برسه لذت میبره. اون میگه، اون میگه جلب ضرر محتمل و عشق است. تو میخوای با این آدم بگی دفع ضرر محتمل عقلا واجب است، متدین بشه؟ نمیشه. جور در نمیاد با هم. بعضی ها فکر نکنم من علیه عقلانیت دارم حرف میزنم، این ور عقله، اون ور عقلت هم چهار تا گزاره دیگه هست که متناسب تره با جوان، به همون تخیل جوان. اون ور عقلت هم هست. من دیدم ها یه جاهای این صحبت ها مثلا شده مباحثه ای طلبگی، نمیست اصلا مهلت نمیدم من این لا اله رو گفتم الله رو بگم کفر منو اثبات میکنم. میگم این گفت دیدی هیچ خدایی نیست بابا، میگیم یه نفس وسطش تازه کردیم. الا الله هم داره، بله لا اله الا الله، نفسمون خب گرفته بود. چی کار کنیم؟ میگه که علامت کفر آدم نمیشه. شما گفتی دفع ضرر محتمل عقلا واجب است، میدونی این چه پایه اساسیه؟ بابا پایه های اساسی داره دیگه هم هست، متناسب با تخیل جوان هم هست، تفکر در اون سن. اون چیه؟ اون اینه که جلب منفعت محتمل عقلا واجب است. اون تا این عقل حد اقلی نیست، حد عقل حد اکثری. آدم بتونه یه سودی رو ببره نبره بهش میگن ای احمق، راحته دیگه. دو تا چهار تا عقلیه، این بدیهیه، این به نظر من که بدیهی میاد بهش میگن احمق. خوب بر میداشتی. بعد اونجا یک کیسه طلا تعارف کردم، گفتم وردار همشو، تو هم که لازم داشتی، حلالم بود، مستحقم بودی، لیاقتش هم داشتی، یه دونش ورشی بودی، خواهش میکنم. چرا؟ یه حالا گفتم ور ندارم همینجور. خب این الاحمق و بعینه، این آدم عاقلی نیست. پس عقل ایجاب میکنه جلب منفعت محتمل بکنی. این با روح جوان، با روانشناسی رشد جوان بیشتر سازگاری داره. اون تاها 40 سال ها اینو نمیگن، میگن حالا کی میره این همه راه رو؟ اون هایشو چون 40 سال ها بیشتر از ضرر میترسن، 15 سال ها عشق منفعت های بی نهایت درش میگن. منطق اونا رو برای اینو نباید گذاشت. بعضی وقتا همین 15 سال ها رو با قرآن آشنا میکنی بهتر بشه، بهتر بشه. بحثتر چیه؟ بال دادن به تفکر در عرصه بلندی ها. روایت داره، من اگه بخوام بخونم از بقیه بحث ها همجوری، ان الله تعالی یحب معالی الامور و اشرافها و یکره سفسافها. سفسافها یعنی پست و حقیر. بلند نظری رو خدا دوست داره. اکثر پدر مادرها بلند نظرانه بچه‌شون تربیت نمی‌کنن. این هم امشب آمار میگیم. چند شب ما آمار نگرفتیم مثل این که ببین چند دقیقه سوال نگرفتیم. اکثر پدر مادرها اینجوری بچه‌هاشون تربیت نمی‌کنن. بخون و الا بدبخت میشی. بخون و الا از اینجور گزاره‌ها استفاده نمی‌کنن. من خواهش می‌کنم پدر مادرها این گزاره‌ها رو استفاده نکنید. ببینید نخونی بدبخت هم نمیشه، ولی بخون عالی ترین فرصت ها گیرت میاد. ها نمیشه بابا، اونا میگه نمیشه. آه میترسه، میگه این عنصر بدبختی گرگ دنبالش کرده، تیکه پاره میشه، ذلیل نشه، اینجوری بشه نشه، این راحت تره. عجله پدر مادرهاست برای تربیت. باید چجوری بچه رو تربیت کنه؟ الله رو نشون بده. دیدی که بچه تو نمیتونستی نماز وادر بکنی، بعد رفت جبهه بهش گفتن ما داریم میریم انتقام سیری حضرت زهرا رو بگیریم، خب میام نماز شب خونم شد چنگ باش قله رو بهش نشوندن و ترس از بدبخت شدن بهش نشوندن هیچ کش نمیتونستی. و چجوری میشه بزرگترها بچه ها رو درک کنن؟ اگر بچه ها اینجوری رشد میکنن دین اتفاقا متناسب نوجوانیه. هرچی از نوجوانی فاصله بگیری طبیعتت از دین فاصله گرفته. امام داشت از مناجات و نیمه شب و نماز شب و گریه میومد، یه دونه از این پاسترهای جوان وایسته بود نگاه میکرد، مات امام شده بود با اون گریه هاش. امام برگشت بهش فرمود ببین پیرمرد بشی دیگه نمیشه؟ امام تازه نمیشه؟ با تو جوانی چی بودی؟ پیران ناز و خوب میگن معنویتی که ما داریم بقایایی از دوران جوانی است. آی بروجردی میگن ما جوانی رفت و آمد ملائکه موکل رو میفهمیدیم، حس میکردیم، با صفا بودیم. بابا تو آخرش هم با صفا بودی، پس دیگه اون وقت چی بودی شما؟ آقای بهجت میگفت من 14 سالگی سر نماز خیلی چیزا رو میدیدم تو امام حسین، فکرم همه اینجوری هم اینجا، بعدم بزرگ شدن کم کم متوجه بقیه اینجوری نیستن. چه احترامی تو دلش میذاشتی برای نمازهای بقیه. اینو بذارید کنار اون نگاه خبیثی که از طرف دشمنان ما میگه نوجوانا رو گولشون زدن فرستادن جبهه شهیدشون کرد. اصلا اون ارزش نداره من حرفشون رو بزنم، ولی من میخوام تو حالا عمیق به شهادت نوجوانا احترام بگذاری. این شهدای نوجوان که اکثرشون محاصل در رای بردن از اولیاء خدا، حضرت امامی بار قبل 70 سال بادر تحبیل خدا قبول کنی یه بار بسیار دقیقا رو بگذاری. چی بودن این رو؟ من حالا الان یه سوال ازتون بکنم. دوستان همه چیز رو در جامعه در نظر بگیرن، همه چیز رو ازتون یه سوال بکنم. اگر همین نگاه، همین تفکر که دین در آغاز اتصالش به انسان یعنی نوجوانی در اوج ارتباط میتونه با یک انسان باشه، از اون کم کم پا به سن بگذاره کم کم دیگه فاصله میگیره طبیعتا از دین، هرچی داراش بمونه بقایاشه، اوج تناسب با دین دوران نوجوانیه. این تفکر در فکر و فرهنگ و آموزش پرورش و تبلیغات و جامعه‌مون بیاد، آیا تحولی در معنویت جامعه رخ نخواهد داد؟ آیا انقلابی معنوی رخ نخواهد داد؟ همین نگاه ها عوض بشه. نه بلدیم طبق این نگاه برنامه‌ریزی کنیم، نه نکردیم، نه اصلا این نگاهو داریم، نه تو تبلیغاتمون هست. فیلمامون هم که میخوام بسازن میخواد یک کسی نماز بخونه میگه باید طبیعی باشه. ما یه مامان بزرگ چند رنج 70 اخیراً دیگه تا 40-50 دارن میان پایین، دیگه نمیم چند سال دیگه طول بکشه طبیعی باشه براشون یه دختر 14 سال نماز بخونه، دیگه حالا اون دیگه نمیدونم. میگه آقا جوون بزن نماز بخونه، این شعار میشه. چرا شعار میشه؟ من میخوام سکته کنم الان. چرا شعار میشه؟ طبیعی نیسته یه جوونی نماز بخونه. من الان مثلا ما برای بکشیم خودمون رو بگیم یعنی چرا نماز داریم. نگاهو ببینا، تلقی رو نگاه اگه برنامه های معنوی بخواد من برای جوان ها بگذاره، اولیش باید بگه ببین فکر تو کجا پرواز میکنی، تخیلتو داری کجا مصرف میکنی، موضوعش چیه. یه شهیدی رو که گاهی اینجا تعریفشو کردم، خیلی خدمت شما گاهی، شهید محسن، فکر میکرد یعنی به این نتایج میرسی. یادم یه 20 سالی گیر توش میپیچه همینجوری. گفتم اون شهید که مادرش خیلی اصرار داشت شهید بشه، بعد مادرش میگفت که من یه خواب دیدم اول زندگیم دو تا شهید های رفاه رو زمان اسلام میدم، تو نگران نباش. حالا خوابش رو قبل از انقلاب دیده، این هم هنوز جنگ نشده، کردستان درگیری شده. نه این اصلا قبل از، حالا قبل از اینم بذار بذار بگم دیگه، حالا گفتم دیگه همه شد. یک 14 سالش داشته میشده سر پیروز انقلاب، گفته مامان دعا میکنی من بمیرم. برای چی بمیرم؟ بسر این حرف چه؟ بخواب من بمونم گناه میکنم، خب بعدش توبه میکنی. گفته نه ماما، آدم توبه کنه پارچه کسی میشودنش دیگه بسر اولش نیست، سالم بذار برم. بعدش هم شما میای دیگه فکر کرده دیده زمان کوتاهه، زیاد فاصله ای نداره، فکر کرده دیده چی مهمه. دیگه مادرش کنم بهش گفتم دعا کن شهید جی. گفت شهید اینی چی؟ شهید اینی چی؟ به تو آشپزخونه آدم شهید تربیت کنه خیلی جالب. بوده خب شهید اولین قطرش به در راه خدا ریخته میشه، اینجوری اینجوری از اونش به بعد نماز اون زمان میخونه. حاجت چجوری بگیرم الان اینو افراد؟ چند وقت پیش خواهر بزرگش رو دیدم، گفت ما ازدواج کرده بودیم، این پنجشنبه ها برنامه داشت میومد ما رو میدید. بعد من عادت کرده بودم بهش، یکی دو بار دیدم خونه نیومده، از پنجره بیرون نگاه میدم نشسته در بودم. من محسن بیا تو، در باز میکردم، هی اسلام تو چرا نمیری تو، میشینیدم در دیگه. من خودم میرفتم نگاه میکردم هر دفعه اینجوری بود. یه خب من میترسم شما الان خواب باشید بیدار کنم مزاحم بشم. الان یه نوجوان 14 ساله شعورش رو داره بفهم، از این مال 14 ساله هست، این دین 14 ساله هست، این لطافت تصور تو در اون 14 ساله عوض نابودشون نکنه. نه اینجوریه بفهم، از بنده حقیر بپرس من بهت بگم. اینقدر دیدم این آدم ها رو، من بوده تو مدرسه 1000 مرتبه، 1000 مبالغه است، اصلا دستهای رئیس مدرسه می لرزید داره آخوند میاره تو مدرسه. یکی از مدرسه تیز روشن حاجه آینه آخونده رو مسخره می کنه، حاجه آینه تحمل هم حاجه آینه تیز روشن. بابا نترس نترس، جیغ می کشیدن می خواستم صحبت تموم کنم. همین رئیس مدرسه مونده بود. دوران تخیل جوان‌ها دوران آغاز دینداریه. ببین تخیل چقدر به درد دین و دین چقدر با این تخیل جور در میاد. وقتی این تخیل چیه؟ از چه نوعی؟ بلند پروازانه. حتی میشه کارتون برنامه بازی‌های کامپیوتری بهش میدیم، سرعت ماشینش بره بالا. مثلا دیگه میدونیم ما بالای دیگه جوان میخواد بره آخر، اندش میخواد بشه تو هر چی بشه. ما اون وقت نابودش میکنیم، از این استعدادش تو بازیاش استفاده میکنیم. این استعدادش رو تو جهت دین بگذاری، درس آموز بزرگتر هاست. حضرت امام فرمود 70 سال عبادت کردی، خدا قبول کنه یک بار واسه نامش قرار بکنه. امام این استعداد رو که استعداد کشید بیرون تو شرایط دفاع مقدس. من قبول دارم دفاع مقدس همیشه نیست، ما باید نظام سازی بکنیم، بلد نیستیم نظام سازی. به چی فکر میکنی؟ از ابوذر پرسیدن که ابوذر چشمش درد میکرد، داشت نابینا میشد. عبارتشو بخونم. بعد داشت نابینا میشد، بهش گفتن که خب یه کاری بکن برای چشمه، داروی چیزی هست؟ یادم میره، مشغولم. بابا چشم درد داری، درد چشمت یادت میره؟ تا چی مشغولی؟ ابوذر ها مایش قلو کهنه ها چی تو رو مشغولت میکنه از درد چشمه؟ الغزیمتان الجنت و النار، میرم تو فکر بهشت و جهنم، یادم میره درد چشمه، وقت ندارم در بیرم. از عبادت دیگری امام صادق علیه السلام اکثر عبادت ابوذر تفکر بود. خب ما وقتمون تموم شده، چیکار کنیم؟ یه موضوع تفکرم بگیم. یه تکنیک تفکر دیشب گفتیم، اگه یادت نباشه نگی من دلم میشکنه ها. چی بود؟ آفر بعدش چی؟ به هر چی رسیدی بگو بعدش چی؟ اوج پیدا میکنه محبت های خوبت، نابود میشه محبت های بدت. بعدش چی؟ اینجا شاید بعدش چیه ها؟ حسین ما بمونیم بعدش چی؟ دیگه میکنه حسین یه تکنیک، یه موضوع راهبردی هم از تفکر معنوی خدمت شما بگم. تا اینجا داشتیم این صحبت میکردیم که شما به علاقه هات زیاد فکر نکن. علاقه های آدم ابتداعاً زمینی، میخوای به علاقه هات فکر کنی به علاقه های برترت فکر، حق نداری حرامه برد به علاقه های پس و پلش فکر نکن. فکر نکن خودش میاد میره. من چون دیگه شب عاشوراست و تصمیم گرفتم آدم خوبی بشم، چه خوبی بشم، عصبانی نشم، که دیگه نمیگم خدا لعنت بکنه این کسانی که فیلم میسازن بچه ها میبرن تو فکرهای بعد. نمیگم هستا همین، من نمیگم. سن ازدواج رو بردیم بالا با ساختارهای اجتماعی غلطمون، فکر ازدواج رو آوردیم پایین با برنامه تبلیغاتی غلط. اول برنامه شد ما فکر نکنیم 24 ساعته اون چیزی که دم دستمونه آلوده میشیم به فکر کردنهای بعد. اینو کنترل بکنیم. عزیز دیدم فردا بشم دولت بگردم اون کنترل بکنیم. آدم هایی که نشست و برخواست میکنیم ما رو به فکر بد میندازن. یه فهرستی هم از فکرهای بد قبلا گفته بودیم. یکی از کلیدیاش این بود که به مقایسه خودت با کسی هیچ وقت فکر، به اتفاقات بد و تلخ هر صدزایی گذشته هیچ وقت فکر، به نگرانی های در مورد آینده هیچ وقت فکر. یه ستیکه کلید. من یه ستیکه هم امروز بخواستم میگم بسی فکر بکنیم دیگه فردا شب. فقط این موضوع رو هم خدمت شما عرض بکنم و عرضم تمام. یکی از موضوعاتی که همیشه باید فکر بکنیم اینه. این با فکر برسید. تمییز الباقی من الفانی من اشرف النظر. امیر المؤمنین علیه السلام پداش بشن میفرد. اصلا کلمات امیر المؤمنین معلوم از عمق وجودش داره. خودشه. از کلمات شده خونی قطعی از او رفته در وجود. تمیز دادن، فرق گذاشتن بین باقی و فانی. این باقی میمونه، این فانی. این میمونه، این نمیمونه. اینو کسی تشخیص بده از بهترین نظر، رأی، فکر، بهترین اشرف نظر. آدم این قدرت تشخیص رو پیدا بکنه. کار مخلصانه باقی میمونه. کار مخلصانه باقی، اینو باید با فکر برسه بده. الهی داره بده. فکر کنی روش بعد ملموس بشی. خیلی ها هستن کار میکنن دنباله این نیستن که این کارشون باقی میمونه یا باقی نمیمونه، اثر داره یا اثر نداره. میدونید که ماها کار رو انجام میدیم باشه، اما اثر کار دسته کیه؟ نام دسته منه. در سوره ای که الان نام این سوره رو ببرم همه فریاد ابراز محبتتون بلند میشه، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اذل اعمالهم. اونایی که کافرند و آدمای بدین، من اثر عملشون رو ابی میبرم، عملش رو تباه میکنم. کار کرده؟ نکرده. کار کرده؟ نکرده. مبسوط هوا میشه. اگر شما شبهه کنی پس آج آقا این کافران و دشمنان اسلام اینقدر کار میکنن، اثر میگذارن، پس ما را اذیت میکنن، اینها چیست؟ من دارم عرض میکنم اینها همش بی عرضگی ما و کار نکردن های ماست. اونا اصلا اون بدبختا خدا میفرمد، فرمد جا الحق و ذهب الباطل. زهقه با زهبه چه فرقی داره؟ الان باید خدا بفهمد زهب الباطل، آمد رفت. دست من نگاه کنید، جزو سخنرانیه. آمد رفت، جا الحق و زهب الباطل. باید اینجوری بفرماد، ولی میفرماد جا الحق و اگه بفرماد زهبه، این طول میکشه رفتنش. نگاه کن زهبه، از این زهقه یعنی چی؟ پوکید در جا نابود شده. یعنی ببین حق بیاد من مهلت رفتنم به باطل نمیدم. زهقه یعنی در جا نابود شد. دقت خدا رو حال کردی یا نه؟ اینقدر برای حق ارزش قائله. پس این باطل که هنوز هست، آخه تو حقی که نیومدی که تو که نشستی سر جا. جا الحق و زهق الباطل. بعد برای اینکه وقت شما روزون زیاد نشه احیانا با حق آمدید باطل نابود شد، خدا فهم خوبه خوبه ان الباطل کان ذهبا. این خوبه خوبه مستطره حذف شده، این چون معلوم بوده دیگه نگفته دیگه. خوبه خوبه فکر بکنی کرد ان الباطل کان ذهبا، باطل که خودش مردنی بود، دوبال بهونه میگشتی که تو هم بهونه شده اومدی. بخواه نگوییم تو لگت زدی به باطل. آقا پس جنگ بین حق و باطل چیه؟ فلسفهش اینه که حق حق تر بشه، اهل حق صفت بشه. بلا اهل حق صفت باشه با اون سی تا سی زدهایی که میشه یا فهم بودن، جنگ جهانیش هش میتونی بکشه بدش بشه. خب بریم کربلا. اون شب حسین و فاطمه مهلت گرفته فکر کنه، چون حسین که بی تدبر قرآن نمیخونه، حسین که بی تدبر قرآن نمیخونه، میخواد یه کمی دیگه فکر کنه. یکی از کارهایی که اون شب حسین و فاطمه میکنه تکنیک تفکر اینها بمانه. من یه روزه براتون میخونم، برای بعضی از قسمتش فکر کنید و فردا داد بزنید. فردا بریم، فردا شب دید تو تاریکی جنبندهی داره حرکت میکنه از یاران حسین، نگهبانی بهش میدم. او کیه تو تاریکی؟ صدای نازنین حسین بلند شد، منم. آقا اینجا رو خاک ها چی کار میکنی؟ دارم این خارها رو از رو زمین برمیدارم، فردا بچه های من اینجا تو بیابونه ها میخوام بدارم. داستانی داره، صحبتی داره با امام حسین. بگذاریم اونو کوتاهش کنم. بعد حرکت کرد به سوی خیمه ها، همراه حسین بود. رفیق امام حسین با حیاء نجیب عذرخواهی کرد از رفیقش، فرمود دیگه حالا امشب به من کاری نداشته باش، من میخوام برم خیمه خواهرم زینب، امشبی رو پیش زینبم باشم، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکن این صوت. دیگه تا دم خیمه مشایعت کردن حضرت. اومدم برگردم یه دفعه زینب پرسید حسین به یارانت مطمئن هستی یه وقت خیانت نکنن؟ صدای زینب به گوش یار حسین رسید. بیچاره شد، اومد پیش حبیب ابن مظاهر. خب حبیب نشستی شب عاشورا، قول بهشت و همه رو گرفتی و راحت و میگید و میخندید، خب پس چیکار کنیم اگه شاد نباشی؟ او بیچاره شدیم، چی شده؟ زینب نگران از دست ما. اصحابو جمع کرد، اصحاب رو جمع کرد. بنی هاشم هم اومدن، عرضه داشت اکبرم، عباسم، شما رو که نگفتم، نوکرها فقط بیان، فدایی ها بیان، شما بفرمایید. بعد بهشون گفت زینب از ما نگرانه، میریم اعلام وفاداری کنیم، امشب زینب از نگرانی در بیاد. اومدن پشت خیمه خانم زینب کبری سلام الله علیها عرض ارادت کردن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، امشب آخرین باره ها کسی اجازه میگیره برای ورود به خیمه زینب، از فردا شب با نیزه از این ور میان، با آتش از اون ور میان. شروع کردن اعلام وفاداری کردن به زینب کبرا سلام الله علیها. لا اله الا الله. من الان این روزه رو یه جایی خوندم دلم هنوز آروم نگرفته، توان ندارم، ولی دوست دارم حقش رو ادا کنم، دوست دارم فریاد بزنم. روش فکر کن تا فردا، الان گریت رو بکن، فکر کن تا فردا، تا حسین دید چقدر اینها آرامش بخش دارن حرف میزنن. زینب هی تشکر میکنه از اینا، به یارانش فرمود ساکت باشید یه لحظه. گفتن آقا چی؟ چشم، چما کنم؟ به شما ساکت باشید، زینبم برو دخترها رو بگو بیان با هم بشتم. ای حسینی که دل نگران دلهای کوچولوی دخترات هست، فردا شب اینا بی تو چه می کنن؟
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.